تصور کنید یه نیروگاه هسته‌ای عظیم، یه نیروگاهی که با تمام ظرفیتش داره کار میکنه و انرژی خیلی زیادی رو به شبکه تزریق میکنه. حالا 4 تا از این نیروگاه ها رو تصور کنید. 4 تا نیروگاه اتمی که کنار هم با تمام توان دارن برق تولید میکنن و تمام این انرژی خیره کننده قراره به یک مجتمع واحد پمپاژ بشه. خب میدونید برای چی؟ فقط برای اینکه یه کامپیوتر یاد بگیره چطور ایمیل های بهتری بنویسه.
آره، واقعا دیوانه کننده است.
دقیقاً. یا مثلا کدای یه وبسایت رو مرتب کنه. ببینید این تصویر اصلاً یه فیلم علمی تخیلی نیست. این دقیقاً همون واقعیت 100 میلیارد دلاریه که خب همین الان در ایالت کنتاکی داره ساخته میشه.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم.
حتما.
امروز قراره گزارش‌ها و اخبار داغ 30 ژوئیه 2026 رو بذاریم روی میز. وقتی این کار رو می‌کنیم، متوجه میشیم که این دنیای تمیز، نامرئی و به اصطلاح ابری تکنولوژی چطور داره دنیای فیزیکی ما رو میبلعه. ما امروز 6 تا داستان داریم که شاید به ظاهر ربطی به هم نداشته باشند. از گزارش‌های مالی گرفته تا
دقیقاً از گزارش مالی مایکروسافت و متا تا ظهور یه هوش مصنوعی عجیب چینی، دستگیری جنجالی پاول دوراف و حتی یه آپدیت توی بازی ویدیویی، ولی همه اینها قطعات یه پازل بزرگترن. پازلی که به شما نشون میده نبرد واقعی قرن 21 سر چیه.
راستش همون نقطه کوریه که بیشتر مواقع وقتی داریم اخبار روزمره رو میخونیم نادیدش میگیریم. یعنی شما وقتی تیترا رو مرور میکنید با یه عالم عدد، میلیاردها دلار سرمایه، بنچمارک ها و بحرانای ژئوپلیتیک روبرو میشید.
درسته.
ولی مأموریت ما تو این کابوش موشاکافانه اینه که خب از این تیترا عبور کنیم. ما باید اون مکانیزم‌های پنهان رو درک کنیم. اینکه چرا یه شرکت حاضر بودجه معادل تولید ناخالص داخلی کشور رو فقط خرج خرید پردازنده کنه؟
یا چرا یه دولت حاضر یه پیامرسان رو تا مرز تعطیلی بکشونه؟ پس بیاین مستقیم بریم سراغ همین مفهوم مقیاس و هزینه ها. چون اعدادی که تو گزارش مالی 3 ماهه دوم 2026 مایکروسافت و متا دیدم رسماً منطق اقتصاد سنتی رو زیر سوال میبره.
کاملاً. اعداد واقعاً نجومی هستن.
ما داریم درباره پولی حرف میزنیم که داره برای تصاحب آینده هوش مصنوعی خرج میشه. ببینید مایکروسافت گزارش داده که هزینه سرمایه‌ایش، یعنی همون پولی که مستقیماً برای خرید سرور و ساخت دیتا سنتر داده، رسیده به 115.9 میلیارد دلار در سال.
و در مقابلش بخش ابری اونا یعنی آژور رو داریم.
دقیقاً. آژور یه رشد 43% رو ثبت کرده و درآمد سالانش از مرز 100 میلیارد دلار گذشته. بازار بورس هم خب خیلی هیجانی واکنش نشون داد و سهامشون 8% رفت بالا. این یعنی وال استریت به این مدل کسب و کار، به کسب و کار یا همون بی تو بی مایکروسافت کاملا ایمان داره.
دلیل این واکنش مثبت بازار اینه که جریان درآمدی مایکروسافت کاملا ملموسه. یعنی مایکروسافت تونسته اون چرخه تبدیل سیلیکون به اسکناس رو کامل کنه.
چطور؟
خب ببین، اونا میان زیرساخت‌ها و تراشه‌های گرون قیمت رو می‌خرن، اما از اون طرف هزاران شرکت بزرگ تو سراسر جهان هستن که میخوان مدل‌های مثل GPT-4 رو تو سیستم‌های خودشون اجرا کنن. پس ماهانه حق اشتراک‌های سنگینی با آژور میدن.
منطقیه.
آره، این برای سرمایه‌گذار یه معادله خطی و قابل فهمه. شما زیرساخت می‌سازی، مشتری میاد اونو اجاره می‌کنه.
این راستش منو یاد یه تشبیه میندازه. مایکروسافت مثل یه سرمایه گذاره که یه مجتمع تجاری خیلی بزرگ تو بهترین نقطه شهر ساخته و از قبل تک تک مغازه‌هاش رو به برندهای بزرگ پیش اجاره داده.
دقیقا همینطوره.
اما وقتی به متا نگاه میکنیم، یعنی جبهه مقابل، تصویر کلن فرق داره. متا پیشبینی کرده که هزینه سرمایه اونا بین 130 تا 145 میلیارد دلار خواهد بود. یعنی پولی خیلی بیشتر از مایکروسافت.
خیلی بیشتر.
اما واکنش بازار چی بود؟ افت سود خالص و ریزش 7% سهام تو همون ساعت و اول. به نظر میرسه متا داره یه شهربازی فوق مدرن وسط بیابون میسازه بدون اینکه اصلا بدون مردم حاضرن براش بلیت بخرن یا نه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. ببینید سرمایه گذارای متا الان با بحران نرخ بازگشت سرمایه درگیرن. وقتی متا میاد میلیاردها دلار صرف مدلای متن بازی مثل لاما میکنه،
خب هیچ محصول مستقیمی برای فروش به مشتری نداره.
دقیقاً. استدلال مارک زاکربرگ اینه که این ابزارها در نهایت باعث میشن شما یعنی کاربرا زمان بیشتری رو تو اینستاگرام و واتساپ بگذرونید و الگوریتم‌های تبلیغات هوشمندتر بشن. اما خب وال استریت نمیتونه این مسیر غیر مستقیم رو ارزش گذاری کنه.
اینجا میخوام یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. 10 سال پیش وقتی زاکربرگ 1 میلیارد دلار داد تا اینستاگرام رو بخره، شرکتی که فقط 13 تا کارمند داشت، وال استریت دقیقا همین حرفا رو نمیزد.
چرا؟ دقیقا همین رو میگفتن.
یا وقتی فیسبوک تصمیم گرفت بره سمت موبایل، خیلی ها گفتن این خودکشی اقتصادیه. میخوام بگم آیا ممکنه متا داره یه شطرنج 10 ساله بازی میکنه و وال استریت فقط داره نوک بینیش رو میبینه؟
راستش این زاویه دید خیلی معتبریه. تاریخ نشون داده که شرط بندی های زیربنایی متا تو بلند مدت همیشه جواب دادن. اما تفاوت اصلی تو این مقطع مقیاس فیزیکی این شرط بندیه.
منظورتون همون تفاوت 1 میلیارد دلار با 130 میلیارد دلاره؟
آره. خرید اینستاگرام 1 میلیارد دلار بود، ولی الان دارن سالی بیش از 130 میلیارد دلار خرج میکنن و اینجاست که ماجرا از یه ریسک مالی تبدیل میشه به یه چالش فیزیکی عظیم. مدل‌های هوش مصنوعی که فقط کدهای ابری نیستن، اونا وزن دارن، فضا اشغال میکنن و از همه مهمتر منابع زمین رو میبلن.
و خب این ما رو میرسونه به همون داستان شوکه کننده کنتاکی، جایی که این پول‌ها از حساب بانکی خارج میشه و تبدیل میشه به بتون و فولاد و کابل‌های فشار قوی.
بله، پروژه کنتاکی.
منابع ما نشون میدن که 2 تا شرکت یه پیشنهاد 100 میلیارد دلاری دادن تا یه پردس عظیم هوش مصنوعی بسازن و میدونید کجاست؟ تو سایت سابق غنی‌سازی اورانیوم پادوکا، یه یادگار از جنگ سرد.
واقعا عجیبه که سایتی که برای سلاح اتمی بوده
حالا
قراره بشه مرکز پردازش هوش مصنوعی.
این تغییر کاربری خودش خیلی نمادینه.
خیلی زیاد. اما نکته جذاب اینجاست که باید روی اعداد انرژی تمرکز کنیم. اونا میخوان یه دیتا سنتر بسازن با ظرفیت پردازشی 1.2 گیگاوات. اما برای اینکه این سیستم اصلا بتونه کار کنه، تقاضای 4.6 گیگاوات برق اختصاصی کردن.
4.6؟
آره. برای اینکه این عدد رو درک کنید باید بگم یه نیروگاه هسته‌ای استاندارد فقط 1 گیگاوات برق میده. یعنی اینا برق 4 تا نیروگاه هسته‌ای رو میخوان.
خب ریاضیات اینجا اصلا با هم نمیخونه. اگه ظرفیت پردازشی دیتا سنتر 1.2 گیگاواته، چرا 4.6 گیگاوات برق میخوان؟ یعنی اون 3.4 گیگاوات اضافه قرار صرف چی بشه؟ روشن نگه داشتن چراغ‌ها؟
نه مسلماً.
پس آیا زیر ساخت‌های خنک کننده دارن این همه برق رو میبلن؟
استنتاج خیلی هوشمندانه ایه. ببینید ما تو مهندسی دیتا سنتر یه مفهومی داریم به اسم PUE یا اثر بخشی مصرف انرژی. پردازنده های H100 انویدیا که الان موتور محرک هوش مصنوعی هستن، هر کدوم حدود 700 وات برق مصرف میکنن.
و وقتی 10,000 تا از اینا رو میذارید کنار هم؟
دقیقاً، تبدیل میشن به کوره های کوچیکی که حرارت وحشتناکی تولید میکنن. اگه این حرارت تو کسری از ثانیه دفع نشه، خب سیلیکون ذوب میشه. بخش عظیمی از اون اختلاف انرژی صرف سیستم های خنک کننده مایع، پمپ‌های عظیم آب و باتری‌ها میشه
و شبکه‌های برق عادی که نمیتونن این فشار رو تحمل کنن.
به هیچ وجه. برای همین طراحای پروژه مجبور شدن ساخت نیروگاه‌های گازی با ظرفیت 2 گیگاوات رو هم تو دستور کار بذارن.
وای، پس ما داریم برای پیشرفته‌ترین تکنولوژی قرن 21 دوباره برمیگردیم به سوزوندن گاز طبیعی و سوختای فسیلی. این واقعا یه تناقض محیط زیستی تلخه. اما خب بیا یه زاویه دیگر هم ببینیم. ما داریم این نیروگاه‌های عظیم رو می‌سازیم، کلی پول خرج می‌کنیم که این قطار دیجیتال راه بیفته. اما آیا مسافری هم برای این قطار هست؟
این سوال مهمیه.
آره، وقتی به آمار تقاضا نگاه میکنیم، رشد کاربرا با این هزینه ها میخونه، چون تو اطلاعاتی که داریم چت جی پی تی داره به مرز 1 میلیارد کاربر فعال هفتگی نزدیک میشه. خب این یعنی همرده یوتیوب میشه، اما اونا 7 ماه دیرتر از پیشبینی های خودشون دارن به این عدد میرسن.
درسته، منحنی رشد داره مسطح میشه، اون رشد انفجاری ماهای اول دیگه وجود نداره.
دقیقاً، موتور رشد کند شده. دلیلش چیه؟ اشباع شدن بازار یا مثلا واکنش سرد به اون نسخه اولیه GPT-5؟ چون خیلی ها میگن مدل جدید بیش از حد محتاط شده و اون جسارت قبل رو نداره.
ببینید، وقتی یه تکنولوژی جدیده، یه عده که اصطلاحا بهشون میگیم پذیرندگان آغازین، خیلی سریع جذب میشن. اما برای اینکه از مرز 1 میلیارد کاربر رد بشی، باید بری سراغ آدمهایی که اصلا حس نمیکنن نیازی به این ابزار دارن.
مقاومت در برابر تغییر.
آره، ولی راستش دردسر اصلی شرکتی مثل اوپن ای آی فقط کند شدن رشد کاربر نیست، دردسر اصلی رقبای غیر منتظر است.
که این دقیقاً ما رو میرسونه به بمب خبری این هفته، یعنی مدل چینی دیپسیک V4، مدلی که حالا در دسترس عموم قرار گرفته. رو کاغذ مشخصاتش خیره کننده است. 1.6 تریلیون پارامتر، پردازش 1 میلیون توکن به طور همزمان و گرفتن امتیاز بالای 93% تو بنچمارک های برنامه نویسی.
و البته 2 تا نکته کلیدی دیگه هم داره.
آره، اول اینکه هزینه استفاده از API اون نصف هزینه GPT-4 هست، یعنی برنامه نویسا 50% کمتر پول میدن. و دوم، تحت لایسنس MIT منتشر شده، یعنی کاملا متنباز و رایگان.
اگه موافق باشی برای روشن‌تر شدن موضوع مکسی روی معماری این مدل بکنیم.
بله حتما.
اونا از سیستمی استفاده کردن به نام MOE یا همون ترکیبی از خبرا. با اینکه مدل 1.6 تریلیون پارامتر داره، تو هر بار استفاده فقط حدود 49 میلیارد از این پارامترها فعال میشن.
خب این یعنی چی؟ یعنی مصرف حافظه خیلی میاد پایین.
دقیقاً.
بذارید اینو برای شنونده ها شبیه یه بیمارستان توصیف کنم. تو مدل‌های سنتی وقتی شما یه سوال ریاضی میپرسیدید، انگار کل کادر بیمارستان از جراح قلب گرفته تا ارتوپد همه بیدار می شدن تا به شما جواب بدن. خب این کلی انرژی می خواست.
آره خیلی زیاد.
اما تو معماری MOE وقتی شما با انگشت شکسته می رید بیمارستان، سیستم شما رو مستقیم می فرسته بخش ارتوپدی و بقیه دکترها دارن استراحت می کنن.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. این دقیقاً همون مکانیزم مسیریابی تو MOE هست که باعث میشه دیپسیک اینقدر هزینه هاش رو بیاره پایین. اما خب اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، ما با یه پارادوکس روبرو میشیم.
پارادوکس متن باز؟
آره، چرا یه شرکت چینی باید مدلی رو که 10 میلیون دلار خرج آموزشش کرده رایگان بده به کل دنیا؟
خب چرا؟
دلیلش برون سپاری تحقیق و توسعه است. وقتی شما قدرتمندترین مدل متن باز رو میدی بیرون، هزاران برنامه نویس و محقق تو دنیا دانلودش میکنن. اونا باگ ها رو پیدا میکنن، کد ها رو بهینه میکنن و شرکتی که اینو ساخته عملا تمام این نیروی کار جهانی رو مجانی در اختیار گرفته.
اوه، یعنی به جای استخدام این نوابق، خودشون ابزار رو میدن دستشون تا داوطلبانه روش کار کنن.
دقیقاً.
اما یه لایه پنهان دیگه هم هست، یعنی ژئوپلیتیک. چین با دادن یه مدل رایگان داره مدل کسب و کار شرکت‌های غربی رو فلج می‌کنه. وقتی یه استارتاپ می‌تونه مدلی به قدرت GPT-4 رو مجانی روی سرور خودش داشته باشه، خب چه نباید به آمریکا یا پول بده؟
درسته، و یه پیام واضح هم به سیاست‌گذارهاست. اینکه تحریم‌های تراشه‌ای آمریکا نتونسته جلوی چین رو بگیره، اونا کمبود سخت افزار رو با نوآوری تو نرم افزار جبران کردن.
اینجاست که داستان واقعاً جالب میشه. صحبت از ژئوپلیتیک و قدرت شد، این جنگ فقط سر ساختن هوش مصنوعی نیست، بلکه سر اینه که کی پلتفرما و داده ها رو کنترل میکنه
و دسترسی ها رو.
آره، و این ما رو مستقیم میبره سراغ پرونده پاول دورف و تلگرام. طبق منابع ما در 29 ژوئیه سازمان امنیت فدرال روسیه یا همون FSB رسما بنیانگذار تلگرام رو به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم کرد و گذاشتش تو لیست تحت تعقیب بین‌المللی.
خب برای اینکه بی‌طرفانه نگاه کنیم، باید استدلال هر دو طرف رو بگیم.
بله حتماً. نهادهای امنیتی روسیه ادعا می‌کنند تلگرام شده پناهگاه گروه‌های افراطی و شبکه‌های خرابکار. میگن هیچ دولتی اجازه نمیده یه بستر غیر قابل ردیابی تو خاکش برای بمب‌گذاری استفاده بشه و مدیرش هم با پلیس همکاری نکنه.
و از اون طرف دفاعیات پاول دورف رو داریم. او معتقده این اتهامات فقط یه پوششه تا دولت‌ها بتونن یه در پشتی و بکدور تو تلگرام بسازن و پیام‌های مردم رو بخونن.
که خب میگه کوتاه اومدن در برابر اینا یعنی پایان حریم خصوصیه.
این یه بحث قدیمیه تو دنیای رمزنگاریه. متخصصا میگن شما نمیتونی یه شاه کلید فقط برای پلیس بسازی. اگه یه هکر اون شاه کلید رو پیدا کنه چی؟ قفل یا امنه یا امن نیست.
دقیقاً. و این نشون میده مرز بین امنیت ملی و حریم خصوصی چقدر باریکه. اما بیایید این مفهوم سنگین رو یکم بیاریم پایین و وصلش کنیم به زندگی روزمره شما.
چطور؟
ببینید، حتی اگه از تلگرام استفاده نمی کنید، باز هم این بحران کنترل یقه شما رو میگیره. مثلا آپدیت جدید بازی ویدیویی مانستر هانتر وایلدز.
مانستر هانتر؟ این چه ربطی به تلگرام داره؟
ربطش تفاوت بین اجاره کردن و مالکیته. تو این آپدیت شرکت کپکام اعلام کرده 26 تا ماموریت رویدادی که قبلا فقط آنلاین در دسترس بودن، حالا کاملا آفلاین شدن. یعنی گیمرها میخوان صاحب چیزی بشن که براش 70 دلار پول دادن. اگه فردا سرورها خاموش بشن چی به سر بازی شما میاد؟
مطرح میکنه. چه پاول دوروف که در برابر کنترل داده ها مقاومت میکنه، چه گیمرهایی که میخوان بازی رو روی کنسول خودشون داشته باشن. بحران یکیه، بحران حاکمیت تو عصر دیجیتال.
ما روز به روز داریم وابسته تر میشیم به سرورهای ابری که مال ما نیستن.
دقیقاً. پیام‌ها، بازی‌ها، هوش مصنوعی، همه اینا با قطع شدن اینترنت از کار می‌افتن. وقتی سرورها خاموش بشن چی برای شما باقی می‌مونه؟
یه صفحه خطای عدم اتصال به شبکه. برای همینه که بعضی شرکت‌ها میرن سمت متن باز تا کنترل بیشتری داشته باشن.
خب برای جمع‌بندی باید بگم تکنولوژی دیگه فقط گجت‌های جدید نیست. این یه میدان نبرد برای قدرت و کنترل. انتخاب‌های شما مهمه. آیا به اکوسیستم‌های بسته مایکروسافت اعتماد می‌کنید یا مدل‌های متن‌باز مثل دیپ سیک رو ترجیح می‌دید؟ هر کلیک شما داره معماری قدرت در آینده رو شکل میده.
عالی بود. ما امروز درباره نبرد الگوریتم‌ها، تحریم‌ها و کنترل پلتفرم‌ها حرف زدیم. اما می‌خوام این بررسی عمیق رو با یه پرسش متفاوت تمام کنم. پرسشی که روی تمام این اعداد سایه انداخته.
بفرمایید.
ما دیدیم که برای یه دیتا سنتر تو کنتاکی برق 4 تا نیروگاه هسته‌ای لازمه. حالا به این فکر کنید چه میشه اگه مانع اصلی برای تسلط بر هوش مصنوعی نه کمبود داده باشه، نه الگوریتم و نه تحریم تراشه‌ها. چه میشه اگه روزی برسه که شبکه‌های فرسوده برق و منابع آب شیرین کره زمین از نظر فیزیکی نتونن جوابگوی اشتهای سیریم ناپذیر این مدل‌ها باشن؟ شاید تو اون روز برنده نهایی کسی نباشه که بهترین کد رو نوشته، بلکه کسی باشه که کلید نیروگاه برق رو تو دستش داره. به این موضوع فکر کنید تا بررسی موشکافانه بعدی مراقب مالکیت دیجیتال خودتون باشید. خدا نگهدار.